به اسم رسم می شناسی، در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که در 13 آبان 1388 به محضرتون رسیدیم تا این روز رو، این روز عزیز رو به همه دانش آموزان عزیز هم تبریک گفته باشیم. لطیفی می گفت از کتاب‌های درسی اون سال‌ها عکس صفحه اولشان یادم است. از کتاب‌های درسی آن سال‌ها عکس صفحه اولشان یادم است که امیدش به ما دبستانی‌ها بود. حالا بزرگ شده‌ایم آقا، حال امیدتان چطور است؟ خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و همراه شما. من یه نکته رو عرض بکنم و اون هم این که ما هر روز در برنامه‌مون کارشناسان عزیزمون یک بحثی رو دنبال می‌کنن و بیشک بینندگان عزیزمون هم استفاده می‌کنن و بهره کافی رو می‌برن از پیامک‌ها پیداست. حاجی رنجبر یک بحثی راجع به حجاب شروع کردن. در هفته گذشته آقای دکتر رفیع یک بحثی رو در خصوص حق الناس، آقای نقویان همینطور، و امروز در محضر حاجی پناهیان عزیز هستیم. بحث آقای نقویان بحث بالی نیست و به مشکلات خانواده‌ها پاسخ میده. بحث‌های آقای پناهیان به نظرم مباحث ریشه‌ای و اصیله که فکر می‌کنم جا داره که باز هم بهش پرداخته بشه با یک نگاه دیگه و با یک روی کرده دیگه. آقای پناهیان سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و همراه شما. اولین سوالی که قرار من امروز از محضرتون بپرسم در خصوص حجاب اینه که آقای پناهیان، آیا میشه کسی رو به زور محجب کرد یا خیر؟
فکر میکنم اگر به سابقه بحث مراجعه کنیم، یکی از اصول تربیت دینی بهره نگرفتن از انواع اجبارهاست و ما هم چون توی بحث تربیت دینی میخواستیم شیوه برخورد دین با آدم رو، با انسان رو توضیح بدیم، نکاتی رو مطرح کردیم که در کنار این نکات علیه فرهنگ غرب هم یه مقدار حرف زدیم و اتفاقا در ادعانامه ما علیه غرب این بود که انواع نوینی از اجبارها در غرب وجود داره که ما تازه اونها رو نمیپسندیم.
یه مثال میزنیم؟
مثلا گفتیم که برای منظم کردن ترافیک وقتی از جبر زیادی استفاده بکنیم، اجازه ندادید شخصیت درونی افراد شکل بگیره و وقتی با افراد مدام با تهدید و تشویق سریع برخورد کردیم، مثل اتفاقی که در کارت ساعت زنی میفته، شخصیت درونی کارمندان دیرتر تربیت میشن. آقای دین علاقه‌منده که آدمها به خاطر تقوا منظم بشن نه به خاطر تنبیه. این یک سیاست کلیست
در تربیت دینی.
من اول این رو مقدمه بگم که ما رابطمون با جبر چیه، بعد برسیم به حجاب. حتی جبرهای تبلیغاتی رو هم دین نمیپسنده که ما هنوز وارد این بحث نشدیم. شما نمیتونید رفتاری رو به کسی تحمیل کنید، نمیتونید فکر و عقیده‌ای رو به کسی تحمیل کنید تا اینجاشو غربی‌ها شعارشو میدن. البته در ساختارهای اجتماعی رفتار خیلی تحمیل میکنن و در اداره افکار عمومی عقیده خیلی تحمیل میکنن، مهارت دارن، جنگ روانی رو بلدن، عملیات روانی رو بلدن، ولی هم نباید عملی رو در عمل مردم رو مجبور کرد، هم نباید در نظر مردم رو مجبور کرد. چیزی که در قلب اصلا ازش حرف زده نشده و نباید در علاقه مردم رو مجبور کرد. شما میتونید یه نفر رو مجبوراً علاقه‌مند به چیزی بکنید با شیوه‌های خاص خودش. توی غرب این رواج داره، میگن شما آزادید هر رفتاری رو انجام بدید، ولی شما در غرب آزاد نیستید به هر چیزی که میخواید علاقه پیدا کنید. علاقه رو اونا به شما تحمیل میکنن. چجوری علاقه به یک نفر تحمیل میشه؟ شما شنیدید تو خانواده ها گاهی از اوقات پدری در مورد پدر مادری در مورد بچه‌شون، دختر یا پسر، اینجور تعابیر رو به کار میبرن. میگن مثلا فلان دختر پای پسر ما نشست، دل پسر ما رو برد، فریبش داد، او رو علاقه‌مند به خودش کرد. بعض جا ممکنه درست نگن، بعض جا ممکنه درست بگن.
یعنی علاقه تحمیل شد،
یعنی علاقه تحمیل شد به فریب، به محاصره روانی، به تمسخر. حالا اینا شیوه داره که ما چجوری یه علاقه رو به این نفر تحمیل بکنیم. اینا از اون بحث‌های کلیدی تربیت دینی هست. مثلا یا میگه که فلانی دختر ما رو فریب داد، میگن بابا دختر شما خودش علاقه مندانه این رفتار رو انجام داد. میگه این علاقه ها رو به من تحمیل کرد، منو در محاصره ای قرار داد که این گرایش در من تحمیل شد. این حرف ها رو روانشناسا هم میپذیرن که ما میتونیم علاقه به یه نفر تحمیل کنیم.
این علاقه کی الان داره تحمیل میکنه؟ غرب داره تحمیل میکنه.
الان میخوام سر کلیاتش صحبت کنیم تا برسیم به اونجا. در غرب به واسطه فرهنگ و آدابی که در فضای رسانه‌ای و هنر و رسانه وجود داره، اونجا علاقه تحمیل کردن آزاده. به همین دلیل خیلی از مقیداتی که دین برای رسانه ها قائل، اونا قائل نیستن. این که شما یک فضای بسیار آزادی رو، البته فضای آزاد علیه انسان، فضای آزاد علیه فطرت، فضای آزاد به نفع قدرت ها میبینید، این آزادی ناشی از این استش که اونها به خودشون اجازه میدن در علاقه، در زمینه گرایش های شما تحمیلاتی به شما داشته باشن. بریم جزئیات نمونه هاش تا ببینیم درد غرب کجاست. درد غرب امروز این نیستش که خطاهای انجام میده که هم خودش قبول داره خطاست، هم ما قبول داریم خطاست. درد اصلی غرب رو باید اونجایی پیدا کنیم که خطاهای انجام میده که هم خودش فکر میکنه خوبه، هم ماها معمولا فکر میکنیم این خوبه، این ایراد نداره. این اون کلام پیامبر اکرمه که فرمود آخر الزمان معروف منکر میشه، منکر معروف میشه.
یعنی ارزش ها ضد ارزش میشه.
الان من یک ضد ارزشی رو معرفی میکنم که الان تو جامعه ما هم شما محاسبه بفرمایید، این ضد ارزش ضد ارزش نیست. میگن چه اشکالی داره؟ خیلی چالش برانگیزه با فکر همه. ببینید این رو شما چجوری قضاوت میکنید. من اول یه سوال از شما بکنم. کسی دست تو جیب شما ببره بدون اجازه شما، وارد خونه شما بشه و بگی که من این پولای ریز شما رو میخوام درشت بکنم، قصد دزدی نداشتم، در این حال کار خطایی کرده یا نه؟
بله.
آقا شما چی کار داری؟ من پولا میخوام ریز باشه،
دوست دارم اینجوری باشه.
یا یه پولی رو ورداره، یه ارزی رو ورداره، یه ارز دیگه بذاره، میگه من فکر میکنم اینه، باید اینجوری باشه. آقا شما به چه دلیلی دست به جیب ما بردید؟ جیب شما برای شما محترم تر هست یا قلب شما؟
قلب من.
اگر کسی بدون اجازه شما وارد قلب شما شد و یه علاقه ای رو در قلب شما جا به جا کرد، کار بدی نکرده؟ شما میدونید فیلم های سینمایی این اجازه رو به خودشون میدن که از ناخودآگاه آدم وارد بشن و یه گرایشی رو بالا پایین بکنن که آدم در جریان نیست.
من خودم در قلبمو باز میذارم. شاید
اگر شما در جیبتون باز بود، حیای گربه کجا رفته رو میتونید اینجا استفاده کنید.
خب این بحث دیگه است.
نه خب این رفتار انسانیه.
رفتار انسانی نیست.
تموم شد. ما دنبال این رفتار میگردیم که آیا یک هنرمند کجاها و به چه دلایلی و در چه شرایطی طرف آزاد گذاشته. مثل پسری که دختری رو فریب میده و اون میگه که اون خودش مثلا زمینه رو ایجاد کرد، در این حال رفتار غیر انسانی او،
آجا در رفتار غیر انسانی او هیچ شکی نیست.
الان پس ولی... اینو دوباره تکرار میکنیم.
نه ولی برای بار اول وقتی کسی اومد دست کرد تو جیبم یا رفت وارد منزلم شد، قفل خونه رو عوض میکنم.
خب الان شما دارید به نتیجه خوبی میرسونید ما رو. اولا اگر هنرمندی خواست یه علاقه ای رو بدون اجازه شما در قلب شما جا به جا بکنه، شما گفتید یک رفتار غیر انسانیه.
بله.
بدون اجازه شما یعنی بدون آگاهی شما، بدون اجازه شما یعنی ناخودآگاه شما وارد بشه. درسته؟ این رو شما گفتید، اینو شما باید بعداً پاسخ بدید به بینندگان محترم و بسیاری از همکاران خودتون باید پاسخ بدید. به دوستی که میشینه فیلم نامه مینویسه و مدام در فکر و اندیشه اینه که دور بزنه مخاطب خودش و مخاطب دستش نیاد من دارم چی کار میکنم، چه پیامی رو بهش میدم، شما باید به او پاسخ بدید که رفتار او رو غیر انسانی فرمودید. میگه من اصلا این کار نکنم فیلم نامه شکل نمیگیره. البته من نمیخوام به طور مطلق بگم این رفتار غیر انسانیه، ولی حدودش رو هم تقریبیش رو بدونیم قبول میکنیم. این یک. بعد نتیجه دومی که از فرمایش شما میتونم بگیرم اینه که مردم اگر خواستن یه محصول هنری رو مصرف کنن یا محصول رسانه‌ای رو، چون این محصولات عادت دارن از ناخودآگاه آدم وارد میشن، باید ببینن اینو کی داره میده. فلینظر الانسان الی طعامه. وقت ائمه هدا فرمودن چی؟ این که در قرآن میفرماید انسان باید نگاه بکنه به طعام خودش، این یعنی این که نگاه بکنه چی از راه گوش و چشمش وارد میشه و کی اینو پخته.
کی شاید خیلی مهم نباشه. هست؟
چرا خیلی مهمه.
انظر الی
مثل قضا،
انظر الی ما قال ولا تنظر.
مقام دیگه ای داره، کاملا مقام دیگه ای داره، باید بحث بکنیم در موردش. ولی اینجا به شدت میخوام بگم انظر الی من قال. اونجایی که به ما قال نگاه میشه بحث برهانی و استدلالیه، اما محصول هنری که میخواد با دل من کار بکنه انظر الی من قال،
باید ببینیم از کجا میاد.
بله. کی اینو داره میگه؟ یک کسی به عنوان صاحب دل یه نفسی میخواد به شما بزنه و شما از دل او میخوایی دریافتی داشته باشی. اینجا هم باید بینیم این طرف واقعا صاحب دله یا خالی میبنده. یک کسی میخواد دلیل بیاره، میگه منو حذف کن، دلیل من عقلانی هست یا نه. اگر کسی خواست با دل شما بازی کنه، باید بینید اون کیه. شما میتونید در صدا و سیما اینو فرهنگ کنید برای مردم که مردم اگه خواستن فیلم ببینن بگن ببخشید این محصول کیه؟ چون از کوزه برون همان تراوت که در روز، و من میخوام اون رو بشناسم، چون من دارم دل میدم به این آقا. گرایشاتش چیه؟ یک کسی که بخیله بخلش تو کارش میاد، یک کسی که کینه توزه کینه توزیش تو کارش میاد، یک کسی که نمیشه هنر رو از هنرمند جدا کرد و وقتی اومد و مشهود نبود و رفت تو قلب من. مثال بزنم، شما برای غذا خوردن آیا همیشه میتونید آزمایش کنید این غذا میکروب داره یا نه؟
نه.
میرید آشپز رو انتخاب میکنید، اینجا غذا تمیز میپزن، بعد میریم منو رو یا اون فهرست رو نگاه میکنیم، یه غذا انتخاب میکنیم مطابق میلمون. اول غذا فروشی رو یا اون آشپز رو انتخاب میکنیم. بحث اصلی خودمون این است که هنرمند با هنر خودش میتونه از ناخودآگاه ما وارد بشه. در این میانه گاهی از اوقات مهربانانه ترین شیوه رو برای بیان این مطلب من اتخاذ میکنم. در این میانه گاهی از اوقات تحمیل هایی صورت میگیره. این تحمیل ها از نوع تحمیل عمل یا عقیده و فکر نیست، از نوع تحمیل علاقه است. و شما در غرب برید از مردم بپرسید آیا به شما رسانه ها علاقه تحمیل نمی کنن، همه یک صدا به شما خواهند گفت بله. پس من میگم اونجا آزادی نیست،
اینجا فطرت نادیده گرفته میشه.
نه دیگه، اونها اصلا این کار رو علیه فطرت میکنن. شما فقط یک جا حق دارید از ناخودآگاه مردم وارد بشید با کار هنری خودتون. در چی؟ در بیدار کردن فطرت، یعنی خودت باش. و الا خدا به پیامبر اکرم هم اجازه نداده که پیغمبر من تو بیا یه کار هنرمندانه انجام بده، مردم رو سحر کن، به خدا جذب کن. اگر خواستید من از روی آیه قرآن برای شما میخونم، تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو میتونید ببینید در زیل این آیه کریمه و ببینید اونجا میفرماد پیامبر من و این کبر علیک اعراضهم، تو برات سخت اعراض کافران از منطق تو، از این حرف حقی که داری میزنی، فإن استطعت ان تبغي، اگر دوست میتونستی دوست داشتی نفقن فی الارض او سلمن فی السما، بری یه شکافی در آسمان ها ایجاد کنی، یه شکافی در دل زمین ایجاد کنی، یه آیه ای بیاری که مردم رو سحر کنه و تسلیم حق بکنه. شما که میدونی حقه، خدا حقه، ولی خدا غائبه، بعد اینا نمیدونن، هی دارن انکار میکنن، ناراحت میشی، میگی بابا من بیارم همه چی رو اینا نشون بدم. میفرماد اگر خدا میخواست ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگه خدا میخواست این کارو میکرد، همه هدایت میشدن. ولا تکونن من الجاهلین، از نادانان نباش، یعنی این کار نادانی نیست، این کار آدم رو جزو نادانها قرار میده. یه وقتی یک کسی عاقله یه کار جاهلانه انجام میده. من نمیخوام توی این بحث بمونم که خیلی بحث گسترده ایه. پیامبران الهی هم در تبلیغات محدود عمل میکنن، شما این رو میدونید. حتی ما اگه خواستیم یه فیلم دینی بسازیم باید محدود عمل کنیم در فریب دادن مردم به نفع خدا. فکر نکنیم ما تمام هنرمونو باید به کار ببندیم برای اینکه مردم به نفع خدا، حتی شده از ناخودآگاهشون وارد بشیم، چی بشن؟ تسلیم خدا بشن.
خب آقای پناهیان، من فکر میکنم که حالا در غرب بالاخره این استحاله علائق وجود داره، حالا به اجبار
استبداد بر سر علائق،
استبداد. خب حالا بالاخره این علائق دوچار یک دگرگونی میشه دیگه، چون مطابق با فطرت نیست، درسته؟
درسته.
خب ولی هستن آدمایی که ندیده میگیرن این رو و میستن در مقابل این تحمیل علائق.
بله، اون مال قدرت انسانه.
آره، فطرت. پس من احساس میکنم که اگر کسی این قدرت رو داشته باشه که در مقابل این تحمیل های نابجا بیسته، میتونه موفق باشه.
بله.
اما حالا بریم در جامعه خودمون در بحث
اجبار حجاب. پس ما تا اینجا یه نتیجه ای رو رسیدیم که ما همه اعترافاتی که شما کردید تو دادگاه علش استفاده میکنید.
خیلی خوب، منم استقبال میکنم.
بله. تا اینجا به یه چیزی رسیدیم که ما چند نوع تحمیل داریم. یک تحمیلی داریم که این تحمیل عملیه، همه میدونن این کار خوبی نیست، ما یه کسی رو وادار بکنیم به این که تحمیل عملی صورت بگیره. دوم تحمیل، تحمیل فکریه، این هم همینطور. سوم تحمیل، تحمیل علاقه است که معمولا کسی ازش صحبت نمی کنه. من باید سر این تحمیل علاقه اول با مخاطبان خودم و حضرت عالی به توافق برسم. پس ما یه پدیده ای به نام تحمیل علاقه داریم، درسته؟ اجازه بدید در مورد جزئیاتش صحبت نکنیم. یه نمونش هم کارهای رسانه‌ای در غرب هست که من فکر میکنم این حرف اگر تو خود غرب بزنیم خیلی بهتر میتونه
ملموستره
و مورد استقبال قرار بگیره. نقد یک فیلم و اثر هنری و اثر رسانه‌ای همیشه باید از این جنبه هم باشه که او این از ناخودآگاه ما چگونه وارد شد و یه چیزی رو در ما تغییر داد بدون اینکه ما متوجه بشیم. بعد خودمون میگیم که راستی من احساس میکنم. نه، شما نیستی احساس میکنی، این احساس به شما تحمیل شد اون وقتی که غرق یک سرگرمی دیگه بودی، القا شد به شما این علاقه و بعد از دل این علاقه عقیده، از دل اون عقیده عمل در میاد. این تا اینجا. حالا پس ما باید برای تحمیل کردن علاقه یک کنترل هایی ایجاد کنیم، این رو هم قبول میکنید؟ اگر کسی رسما داشت علاقه به دیگران تحمیل میکرد، باید ممانعت بشه دیگه. فلسفه منع حجاب، منع بی حجابی اینه که خانوم ها میتونن با نوع پوشش خودشون علاقه به دیگران تحمیل کنن. یک سلسله گرایش های هوس انگیز، یک سلسله درگیری های روحی، یک سلسله هوس هایی رو در دیگران میتونن بیدار کنن و بهشون تحمیل کنن به خاطر طبیعتی که در رابطه بین زن و مرد وجود داره. و دیگه حجاب تبدیل میشه به به یک مسئله اجتماعی، مسئله فردی معنوی نیست. لذا حجاب مهمتره یا نماز؟
حجاب
نماز مهمتره.
نماز مهمتره ولی در بعد اجتماعی،
بعد اجتماعیش حالا نرسیدیم. از در دینی
بله نماز مهمتره.
نماز مهمتره، رکن دین ما نماز دیگه. بل. نماز ارزشش و اهمیتش خیلی بیشتر از حجابه. چرا نماز تو جامعه ما اجباری نیست؟
چون فردیه.
چون فردیه. اما چرا حجاب اجباریه؟ چون عمل فردی نیست. بحث رابطه شما و خدا نیست.
خب یعنی نمیتونی بگی خودم.
نه بله نمیتونی بگی. مثل اینکه شما جلوی یه بیمارستان شروع کنید بوق زدن، بگی آقا من ماشینو با بوقش خریدم. اصلا ماشینو به خاطر بوقش خریدم. میگن بله تا اونجا که مربوط به شما میشه شما برو تو پارکینگ خونه تا اونجا که میتونی بوق بزن. ولی اونجایی که رسید به گوش بیمارها، رسید اصلا به اصطلاح از نظر صوتی شهر خراب میشه. چی میگن یه تعبیری رو اینجا به کار میبرن؟ آلودگی صوتی. احسن. آلودگی صوتی ایجاد. ما باید جلوی آلودگی های روانی رو هم بگیریم. این یک واقعیت هست.
خب حالا این بحث اجتماعی.
پس عذر میخوام. آزادی و حالت تساوی این نیست که اون طرف خیابون هر کسی خواست حجاب داشته باشه، این ور خیابون هر کسی خواست حجاب نداشته باشه. به طبیعت زن و مرد که مراجعه میکنیم میبینیم این یک نابرابری است. چرا اینجوری میتونیم بگیم هر کی خواست نماز بخونه، هر کی نخواست نماز نخونه؟ کسی نمیتونه از کسی بپرسه که آیا شما نماز خوندید یا نه. یه خاطره از دوران انقلاب بگم. پدر من روحانی بودن که یکی از نمایندگان حضرت امام بودن در پیام هشت ماده ای. پیام هشت ماده ای رو جوان ها ممکنه یادشون نباشه. اون زمان اوایل انقلاب، یعنی تا وسط های دوران دفاع مقدس، حالا سالش دقیق یادم نیست، شاید 63 مثلا بود، 64 بود، نمیدونم. رسم بود کسی رو میخواستن گزینش بکنن ازش میپرسیدن آخرین باری که نمازت قضا شده کیه؟
عجب.
آیا نماز خوندی یا نه؟ من خودم یادم از من میپرسن کی آخرین بار رفتی نماز جمعه. آقا بعضی چیزا مسائل، حالا نماز جمعه تازه یکم اجتماعی میشه، ولی آقا شما چیکار دارید؟ نماز شب میخونید شما یا نه؟ بعد یه سوالایی میکردن از عقاید، که عقاید دینی آدم، نه اینکه سطح معرفتی آدم رو بسنجن، میزان التزامات قلبی باطنی آدم رو. حضرت امام دستور دادن این جور پرونده هایی که از افراد ثبت شده رفتن تحقیق محلی کردن، گفتن ایشون فلان گناه رو انجام داده، ثبت شده تو پروندهش. صریحا فرمودن این پرونده ها رو معدوم یا بایگانی کنید، حرام کسی به اینها مراجعه کنه. دقیق فرمودید چقدر حیطه شخصی از نظر اسلام اهمیت داره. من حتی چیزی رو شنیدم که در ارتباط با منافقین که اون زمانی که ترور میکردن و اینها خب مسائل شخصی حرام و اینها هم مثلا داشتن تو خونه های تیمیشون، امام حتی اجازه دخالت به اون بخش های ماجرا نمیکردن. باشه منافق تروریسته، به اون بخش گناه های شخصی شما چی کار دارید؟ دقت فرمودید ما مسائل شخصی و معنوی رو اصلا کاری نداریم. مسائل اجتماعی و معنوی هم خیلیاش بازم تو حیطه اجبار قرار نمیگیره، مثل نماز جمعه، مثل نماز جماعت. الان تو عربستان شما نگاه بکنید نماز جماعت رفتن یکمی توأم با زوره. پس شما حق نداری نماز جماعت نری، مغازت باز باشه میان میزنن. تو جامعه ما کی پلیس اومده در مغازه بگه که آقا شما چرا مغازت سر ظهر بازه؟ با اینکه نماز جماعت دیگه شخصی معنوی نیست، اجتماعی معنویه. تو این حیطه هم اجبار وجود نداره. پس چرا حجاب درباره حجاب اجبار هست؟ چون مسئله حجاب مسئله اجتماعی روانیه. شما معنویت هم نداشته باشید، بالاخره هزار تا ساز و مسئله دیگه تو جامعه هست. بله، مثل یعنی بنیاد خانواده.
یعنی خانم های ما و آقایون ما که باید حجاب رعایت بکنن تا حدی آزادن که به حریم دیگران تجاوز نشه. وقتی بی حجابی باشه به حریم دیگران تجاوز میشه.
از نظر روانی،
از نظر روانی روحی.
ما باید اون بحث آزادی روانی رو سرش بحث بکنیم به عنوان یکی از مظاهر آزادی اجتماعی. دیگه بحث در حد مسائل اخلاقی پنهان باقی نمیمونه که من از نظر اخلاقی دارم دیگری رو رعایت میکنم یا نمیکنم. من باید ببینم که آیا دارم اقدامی انجام میدم که صدمه بزنم به یه چیزایی تو جامعه خودم یا نه. شما همین اخیراً توی اینترنت میدیدم که یک کسی در کانادا بر اساس تجربه موفقی که داشته برای مدارس تفکیک شده بین دختر و پسر شروع کرده این رو توسعه دادن، مقاله داده و توضیحات مفصلی بود. هفته گذشته تو اینترنت بچه‌ها بهم دادن میخوندم. یا در یه آماری چندین سال قبل دیدم 70% مدارس موفق آمریکا رو بررسی کرده بودن. مدارس موفق علت موفقیتشون چیه؟ 70%شون مدارسی بودن که دختر و پسر از هم تفکیک هستن. حالا شما بگید ما رشد علمی میخوایم، اگه پس فردا روانشناسان ما گفتن رشد علمی لازمش حجاب و تفکیک و خیلی از اینجور مقوله هاست، مسئله ملی خواهد شد، مسئله اجتماعی خواهد شد، مسئله علمی و تجربی خواهد شد. زیاد ما بار حجاب رو دوش معنویت و ایمان آدمان اندازیم.
یک بحث روانیه.
بله، که هی دین محکوم بشه که آقا دین اومده اجبار آورده. دین تو این زمینه ها واقعا اجبار نمیاد، دین چیزهای خیلی مهمتر داره، چرا تو اونها اجبار نیورده؟
خب آقای پناهیان، من فکر میکنم که بحث خیلی شیرین و جذابیه و من کسی نمیشم واقعا، و فکر میکنم اگر این بحث ادامه داشته باشه خیلی خوب و به نتیجه خیلی بهتری هم خواهیم رسید. اما چیکار کنم که سوال اینجا زیاده. یه نکته رو میخوام عرض بکنم، زمینه که به اون مسئله جوم که هفته گذشته اشاره کردیم، جو فراگیر در خصوص حجاب که منجر به یک سری اظهار نظرها شد هم خواهیم پرداخت. یک جمله معروفی استاد مطهری دارن که حجاب محدودیت نیست و معصومیته. هفته گذشته با هم صحبت کردیم و شما تأکید داشتید که حجاب محدودیت هست و منم پذیرفتم، یعنی نگاهی که شما داشتید نگاه خوبی بود. اما نظر شما راجع به این جمله چیه؟ حجاب هم محدودیت هم مسئولیت.
من در مورد اون اجبار از دوید برگردم یه جمله بگم، چون از اجبار صحبت کردیم، شیوه اعمال اجبار رو در موردش صحبت نکردیم.
بله،
هر شیوهی رو نمیپسندیم برای اینکه این اجبار اجرا بشه، درست شد؟
اجرای این حجاب.
بله، حجاب چرا اجباره؟ چون تعدی به حقوق دیگرانه، چون بحث تاثیرگذاری رو دیگرانه، خراب کردن روانی آدم هست، بالاخره اینه. ولی حالا ما چجوری باید کنترل بکنیم این امر اجباری رو؟ اون شیوه های خاص خودشو داره. مثل این که ترافیک اگر ازدحام خیابون ها یه جوری بشه که قفل بشه خیابون ها، این چیز بدیه. اما آیا راهش افزایش جریمه است؟ اما آیا راهش اینه که پلیس مخفی بشه توی گلوگاه ها، مچ راننده خاطی رو بگیره؟ سر اینا حرف داریم.
شیوه های اجبار حجاب،
شیوه های اعمال اجبار حجاب رو سرش صحبت داریم.
باشه،
ممکنه خیلی مهربانانه و قشنگ و شیک و اینا باشه،
خیلی خوب،
اونو میذاریم کنار،
میذاریم کنار بهش میپردازیم. اما این سوال
فرمودید که حجاب محدودیت نیست. میدونید ما کی
من نگفتم آقای مطهری،
شهید مطهری. میدونید شهید مطهری چرا میفرمان حجاب محدودیت نیست؟ برای اینکه مردم یک نوع محدودیت گریزی دارن. به هر کسی بگی از محدودیت خوشت میاد، میگه نه خوشم نمیاد. من بارها تو دبیرستان ها میپرسم بچه ها از محدودیت خوشتون میاد؟ میگن نه. حتی یکی دو نفر میگن آره، متقاعدشون میکنم بگن نه. میگم چرا از میگه اگه محدودیت منطقی باشه چی؟ اشکال نداره. میگم شما حالا به منطقی بودن و غیر منطقی بودنش کاری نداشت.
اصل محدودیت
خوشت میاد؟ میگه نه. خب اصل محدودیت خوب نیست، الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه. بعد بهشون میگم که اگرم کسی زیادتر مقاومت کنه بگه من از محدودیت خوشم میاد، میگم آیه قرآن براش میخونم، یوری دل انسان لیفجر امامه.
خب
انسان دوست داره محدودیتشو برداره. حالا خب قانع شدی؟ میگه آره از محدودیت بدم میاد. بعد بچهای دبیرستانی میگم که تو دانشگاه هم همینطور، این بحثا فضاش باشه، فضای گفتگو کارگاهی خیلی فضای قشنگتری از فضای سخنرانی. میگم که دین محدود کننده هست یا نه؟ میگم بله. میگم از دین خوشتون میاد؟ راست به من بگید. باید بگن نه. و همین واقعیتی که تو جامعه هست، دین گریزی چرا به وجود میاد؟ یه معادله ساده، من از محدودیت خوشم نمیاد،
دین محدودیت میاره،
پس از دین خوشم نمیاد. شما اینو میخواد انکار بکنید؟ یه دینگوریزی نامرئی نامحسوس یا بعضا محسوسی،
زیرپوستی
یا روپوستی شما توی طبقه جوان ما میتونید ببینید. این به خاطر همین قصه محدودیت. لذا توی همچی جایی شهید مطهری میفرماید که آقا حجاب که یکی از احکام دینیه، برای بقیه احکام دینی هم میشه اینو گفت، در واقع محدودیت نیست. شما به بعد دیگری از حجاب نگاه کن که مسئولیت است. من این بیان شهید مطهری رو یک بیان علمی تبلیغی میدونم برای گذر از این گردنه.
یعنی میخواد بگید این پیام شهید، این بیان شهید مطهری یک بار روانی در واقع داره.
بار روانی داره برای گذر از یه همچی بحرانی،
ولی واقع بینانه شاید نباشه.
ولی برای همه نسلها و برای همه محیطها این بیان کارآمدی نداره. الان امروزه به جوان ما بهتره یه چیز دیگه گفته بشه. ما از بعدی نگاه بکنیم حجاب محدودیت نیست، ولی از یه بعد دیگه نگاه بکنیم حجاب محدودیت هست. این شیوه بیان رو شما برای خیلی از مسائل میتونید ببینید. طرف میره ورزشگاه، از صبح تا شب خسته میشه، خورد میخواد یه دونه شهرآورد رو ببینه. در واقع خسته شده. از یه زاویه نگاه بکنی خسته شده، از یه زاویه نگاه کنی خسته نشده. ببینید در تناقض هشت وحدت شرط داری. اینها ممکنه به ظاهر متضاد باشن، ولی در واقع متضاد نیست، متعارض نیستن با هم، نقض نمی کنن همدیگر رو، هر کدوم از زاویه ای دیدن این مسئله رو. ولی من میگم که امروز جوان امروز و انسان امروز توی جمهوری اسلامی با 30 سال گذشت 30 سال قبل خیلی تفاوت ها کرده. 30 سال قبل از دور یک نفرتی نسبت به دین در دل خیلی ها، طبقه از مردم حداقل ایجاد کرده بودن. برای اینکه من بتونم به این آدمی که داره فرار میکنه در میره نزدیک بشم، برخی از اون بیان ها به کار میاد. آقا صبر کن، محدودیت نیست، صبر کن، مسئولیت تو این بعدش رو نگاه کن.
یعنی الان ما به بلوغ فکری رسیدیم، به رشد فکری رسیدیم که
شهید مطهری اون زمان یادتون باشه ما رو دعوت میکرد به ایمان و اثبات میکرد ایمان خرافه نیست. الان کی میگه ایمان خرافه است؟ الان مشکل ما مشکلات دیگریه، باید بریم
که حل شده است.
بله حل شده است، به زحمت شهید مطهری و امثال ایشون اینها حل شده است. اینا خود به خودم حل نشده. من نمیخوام حتی نقصی بر کلام شهید مطهری وارد بکنم، ولی بگم در میگم میخوام اینو بگم، در روایات ما هم شما شیوه های مختلف تبلیغی میبینید. بعضی وقتا به ما میگن آقا به خاطر اینکه پیش مردم عزیز بشی گدایی نکن از مردم. این روایته. یه روایت دیگه هم داریم، هیچ کاری رو به خاطر عزیز شدن پیش دیگران انجام نده. این از یه منظره، اونم از یه منظر.
باید ببینیم اقتضای اون وقت چی بود.
درسته. من فکر میکنم الان جامعهمون به یه بلوغی رسیده، میگه آقا من از دین فرار نمیکنم،
ولی واقعیت رو بگو.
ولی واقعیت رو بگو. منم بهش واقعیت رو میگم، میگم حجاب محدودیت هست مثل بقیه محدودیت هایی که تو زندگی
هم هست.
در مورد مسئولیت جدا باید صحبت کنیم، دوتا مفهومه. پس به دلیل اینکه یه بلوغی رو ما بهش رسیدیم و یک دین گریزی امروز وجود نداره، میخوان مسائل خودشون رو با دین حل بکنن، میگن آقا من میدونم دین بالاخره خیلی چیزا حالیش میشده، اما این محدودیت رو برای چی گذاشته؟ و چه دلیلی داره این که داره میپرسه علت این محدودیت رو؟ چرا چه دلیلی داره بگیم اصلا محدودیت نیست؟ چرا محدودیت هست؟ تو خوب نگاه کردی، شفافتر با هم بحث میکنیم. هرچی انسان روش کنه، جامعه روش کنه، شفافتر بحث خواهد کرد و در اوائل کار زیاد شفاف صحبت نمیشه. این روال بیان تبلیغی است. اما مسئولیت، این کلمه قشنگه، ما بگیم حجاب مسئولیت هست یا نه؟ البته حجاب مسئولیت خانوما اینو بهتر از هر کس دیگه میدونن. میدونن بسیاری از اوقات با حجاب خودشون رو از یه سری صدماتی مسئول نگه داشتن. اما اومدیم یه خانومی دل شیری داشت، گفت من میرم تو دل به اصطلاح بلا و خطر و سالم از اون ور در میام، پس همه هم برمیام. درسته؟ تو جوونها هم که میدونید این بالاخره قدرت ریسک بالاست. از طرف دیگه جامعه ما یه جامعه‌ایه که به زنها احترام میگذارن توش، یه احترام عمومی هست. حالا دو سه نمونه نقض نشون ندیم بگیم پس احترام به زنها نیست. مثلا تو جامعه ما هنوز رسمه اگر یه جایی خانومی بیاد یا آقای بلند میشه جاشو بله. میده بهش بله. بالاخره این حرمت ها هست، یه کسی یه خانومی رو بزنه میگن تو داری یه زنی رو میزنی، یه خانومی زنه، خود چرا میزنی؟ یعنی اینا
حجین شده با فرهنگ.
بله تو فرهنگ ما یه حرمت گذاری برای خانوم ها هست. مثلا یه خانوم و آقای تحت رابطه ای قرار بگیرن اول آقای محکوم میشه، تو جزء فرهنگ ماست، انگار او تعدی کرده، هیچ کس نمیگه خانوم تعدی کرده، درسته در یک شرایط خاصی قرار بگیرن. توی همچی شرایطی جرأت خانوم ها هم میره بالاتر و احساس مسئولیت بیشتر میکنن. بگی حجاب مسئولیت هست، میگه من بدون حجاب هم مسئول هستم، مردا احترام میذارن جلو نمیان. حالا حسابی نمیکنه داغون شد توی خودش، تخریب شد روحیه‌اش، میگه نه من مسئول هستم، نیروی انتظامی از من حمایت میکنه، یه داد بزنم مثلا میاد منو کمکم میکنه. ما توی این فضا داریم صحبت میکنیم. اگر بگیم حجاب مسئولیت هست، کسانی رو میبینیم که شجاعت دارن یا کسانی میبینیم که بدون حجاب هم احساس مسئولیت میکنن، یا کسانی رو میبینیم که میگن انقدر بیهجابی رو رواج بدیم که تا عادی بشه دیگه کسی یه ذره حجابش رفت کنار احساس عدم امنیت نکنه. اینجور استدلال رو مقابل این داریم. ضمن این که باز من قبول میکنم حجاب فی الواقع مسئولیت هست، در این تردیدی نیست، ولی فکر میکنم از زاویه دیگری به حجاب نگاه بکنیم بهتره و گاهی از اوقات از زاویه مسئولیت نگاه بکنیم خوب نیست. چرا خوب نیست؟ یک، پاسخ این چند گروه رو نمیده. دو، من بگم که مواظب باش حجاب داشته باش ضرر نکنی. چهار تا دستور دیگه دینی شبیه این رو به شما بگم. کم کم چه تصوری از فلسفه دین پیدا میکنید شما؟ میگید دین من رو منفعل در مقابل خطرات طبیعت میخواد، دین منجی من هست برای این که من مبادا به هم ضرر برسه. خواهش میکنم اینو از منظر یه جوان گوش بدید.
از منظر جوان گوش بدیم، اصل قضیه چی شد؟ اگر بهش بگیم مسئولیت داری با حجاب،
بگی مسئولیت داری، جوان دوست نداره همیشه منفعل باشه، حتی با کلمه مسئولیت. جوان دوست داره خطرپذیری کنه،
ریسک کنه.
شما این جوان رو با کلمه مسئولیت نمیتونید جذب به دین بکنید.
در بسیاری از موارد میتونیم این استدلال رو به کار ببریم، اونجوری باشه تمام احکام دین رو تعطیل بکنیم، بگیم اینجا جوان دوست نداره، اینجا دلش میخواد جلوش باز باشه،
تعطیل بکنیم. این احکام دین فلسفه قشنگتری دارن،
فلسفه‌شون رو بیایم باز بکنیم.
بله، جوونی که اهل ریسکه، با همون ریسک پذیری ما اگر دین رو بهش بدیم، چرا بهش میگیم ریسک پذیر نباش؟ بگیم تو ریسک پذیر باش، تو خدا ریسک،
یعنی اینجا بهش بگیم
اهل خطر آفریده.
اینجا چی بهش بگیم الان؟ میخواد ریسک کنه.
حالا ببین کم کم داریم به تعاریف جدیدی از حجاب میرسیم. من فکر میکنم خیلی از اوقات ماها میایم خیلی عاقلانه دین رو تحلیل میکنیم، روحیه جوان رو در نظر نمیگیریم. آغاز ارتباط جوان ها با دین در چند سالگیه؟ متوسط 14 سالگی.
بله،
تعلیمات دینی که داریم مال 14 ساله هاست، مال 40 ساله هاست. شما خودتون شخصا نظرتون چیه؟ فکر نمی کنید که تعلیمات دینی که ما داریم وقتی آدم ها عاقل بشن این تعلیمات بیشتر به دردشون میخوره؟
موافقم.
قبول دارید این رو؟ پس ما باید تو شیوه تعلیمات دینیمون تجنظر کنیم. یه سوال دیگه بکنم. من به عنوان یه خبرنگار از شما میخوام سوال بکنم درباره خدای شما. آیا خدای شما نمیدونسته که این جوان در این سن در اوج احساسات و خطرپذیریه؟ این چه دینیه که داده به این جوان در آغاز ارتباط که همش احتیاط توشه؟ این دین خدای شما با این دین با روحیه جوانی که من میبینم تناسب نداره. البته من توی دین یه قسمتایی رو میتونم به شما نشون بدم که با روحیه جوان خیلی سازگاری داره، مفهوم انتظار، مفهوم سید شهدا، اینا از دست ما عالمان دینی در رفته و خودشون ارتباطش رو با جوانها برقرار کردن. جوانی که از حماسه امام حسین لذت میبره، حماسه‌ای که بزرگتران اونقدر ازش لذت میبرن،
خیلی فراگیرتره.
خب برگردیم به بحث خودمون. فکر میکنم اگر شما احکام دینی رو اینجوری بیان کنی که احتیاط کن، مواظب باش، خطر وقت بهت نرسه، این برای جوان زیاد دلچسب نیست. یه جوری دیگه معرفی میکنیم جوان. من از شما باز سوال میکنم، یه دینی رو بهش معرفی کنی که این دین همیشه او رو در مقابل خطرها منفعل میخواد، این رو بهتر میپذیره، به دلش مینشینه، به فطرتش تناسب داره، یا دینی رو معرفی کنی که این دین او از او فداکاری و فعال بودن میخواد؟
دومی.
پس خواهش میکنم حجاب رو منفعلانه تعریف نکنیم، فعالانه تعریف بکنیم. نگیم مسئولیت، بگیم مهربانی.
حجاب مهربانی.
مهربانی. شما مهربانی میکنی، از خودگذشتگی میکنی، میتونی پدر این مردا رو در بیاری، در نیار. تو میتونی بزنی اینا رو داغون کنی، این کار نکن.
ایثار.
تو جبهه آمار شهدای ما میانگین سنیشون چقدر بود؟ مثل ایثار رو جوان ها بهتر میفهمن.
16-20.
درسته؟ 20. بین 16-20. پس ایثار رو جوان ها بهتر میفهمن، درسته؟
و اینجوری میپسندن،
درسته؟ چرا ما به دخترهای خودمون اینجوری حجاب معرفی نکنیم؟
این که مستلزم یک نهضت و یک انقلاب فرهنگی دیگه است.
درست شد. و میدونید این زیباییش رو فقط میشه رسانه ها ترسیم بکنن. یک اشتباه بزرگی که ما اهل حوزه و هنر داریم اینه، اینو من تصریح میکنم، فکر میکنیم همه چیز با استدلال درست میشه. گاهی از اوقات ما اگه بتونیم یه بیانی داشته باشیم که حقیقت رو مردم ببینن، به تصویر بکشن، تصدیق میکنن. روش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه حمام این بود. آیه حمام اومد گفتش که برای من توضیح بده، میخوام متقین رو ببینم، نمیخوام بدونم چرا این متقی شده، چگونه به اینجا رسیده. سفلی المتقین حتی کنی انظر الیه،
سیمای متقین،
میخوام ببینمش. ما تو هنرمون و در بیان قوی هنرمندانه حتی مبلغان دینیمون اگر بتونیم زیبایی حجاب رو ترسیم بکنیم، بی نیاز از استدلال حجاب رو خواهند پذیرفت. ما داریم تو دخترهای جوان کسانی که فعالانه حجاب رو دارن، نمی ترسن از خطر، میگن من دارم لطف میکنم به این جامعه، و اون حسی درش بیدار شده،
رسیده به اینجا دیگه.
بله، ما یه نفر از اینا رو نشون بدیم، چون فطرت جوانها یه فطرت الهیه، همه زود ازش میگیرن. این یک تعریف دیگری شد از حجاب برای این سن. سن حساس، میدونید حساس ترین سن هم برای حجاب جوان هاست، معنویت اونو هم بیشتره، ولی فکر نمی کنیم این بگیره، فکر نمی کنیم بگیره، چون ما انسان شناس های قوی نیستیم. اگه بخوایم فیلم بسازیم، میگیم یه دختر دانشجویی که مثلا، اگه بخوایم فیلم بسازیم، یه همچین فیلمی رو که من ندیدم تا حالا، همینم بشه خوبه، میگیم یه دختر دانشجویی که به عالی ترین درجات علمی رسیده، همه سالن براش کف زدن، حجابش رو محکم بگیره، از طریق موفقیت میخوایم حجاب رو منتقل کنیم به دل مخاطب خودمون. اگر بخوایم فیلم خوبی در مورد حجاب بسازیم، اینجوری میسازیم، نه راهو دور کردیم، اطمینان نداریم به این انسان. حجاب رو با تعریف عمیق و دقیقش به همین دختران جوان معرفی کنید، انتخاب میکنن، حتی بدون واسطه چیزی مثل موفقیت، بدون واسطه چیزی مثل جذب کردن موقتی برای اینکه محدودیت نیست، حتی بدون واسطه برای ترسوندن، واسطه مثل ترسوندن از خطر. شما دخترهای خطرپذیر رو ببینید، هیجان داره براشون. شما باید برای این حجاب رو توضیح بدید مطابق طبیعت، این طبیعتی که زیادم از دست شیطان در نیاورده. شیطان ممکنه طبیعت انسان رو تخریب کنه، سوء استفاده کنه، عدم تعادل درش بگذاره. ما باید یه بازنگری در مورد تبلیغ حجاب
بکنیم. بله، عرض کردم باید یک نهضتی شکل بگیره، یک انقلاب فرهنگی که این عرصه در واقع برای دخترهامون باز بشه، و حتی آقایون دیگه. بالاخره حجاب که فقط مخصوص خانم‌ها نیست، اما این که چقدر این عملیه، این بالاخره یک مسئله است دیگه. یعنی چقدر
کار هنری اساسا کار سختیه دیگه.
خب آخه همیشه بله کاره، آخه نمیشه رسالت رو حتما به دوش هنر انداخت و صرفا هنر میاد این کارو انجام بده.
هنر و حوزه دیگه، هنر و هنر که میگیم آموزش عالی هنر رو هم در بر میگیره.
بله
روانشناسی که باید بیاد در خدمت هنر در بر میگیره، روانشناسی اجتماعی که در خدمت هنر باید بیاد اونو در بر میگیره.
یعنی یک زمینه سازی باید بشه، بله. دست به دست هم بدن.
بله ما رشته های علمی که در دانشگاه هامون این توانایی ها رو برای افرادی فراهم بکنه اصلا نداریم.
بله بسیار خوب. نمیدونم چند دقیقه فرصت داریم دوستان اگر به من بگن. من
البته این در قرآن هم هستا، من اینا رو این روش ها رو حالا ما اینجا فرصت
روش
این روش بیان تعریف حجاب رو در قرآن هم میتونیم ببینیم. اینجوری نیستش که ما ذوقی بر اساس یک استدلال انسانشناسانه صرف اینو تکی پیدا کرده باشیم. مثلا یه جایی میفرماید که شما ولا تخضعن فی القول، شما صدای خودتو نازک نکن، اون نمیتونه تحمل بکنه، اون وضعش خراب میشه، شما لطف کن به اون. البته در مورد حجاب یه تعبیر داریم مهربانیه، یه تعابیری هم جلسه قبل کردیم که چون نمیتونم دوباره توضیحش رو بدم خلاصش هم عرض نمی کنم. از مهربانی بالاتر و برای خانم ها دلچسبتر هم تعریف وجود داره که بذاریم برای وقت دیگه.
ما 3-4 دقیقه فرصت داریم آقای پناهیان. اون بحث هفته گذشتمون رو، اون عبارت شما که در اوائل انقلاب روی آوردن به حجاب ناشی از جوی بود که فراگیر شده بود رو الان میتونید تو این 2-3 دقیقه پاسخ بدی؟
ببینید هر موقع بعضی ها تعبیر کرده بودند، چنیدم توی سایت ها گفته بودند فلانی گفته اوائل جوگیر شدن. کلمه جوگیر کلمه منفیه، ما فکر میکنیم خیلی فاجعه است کسی بگه جوگیر. نخه، جو انسان رو میتونه به سوی هدایت سوق بده، ولی این همیشگی نیست. وقت بعضی ها ابتدا تحت تاثیر جو رفتار خوب نشون میدن، بعد پایه های محکمی نداره اون رفتارشون، فاصله میگیرن. توی همه حرکت های معنوی، توی همه حرکت های انقلابی، تو رسالت انبیا یه زمانی وجود داره که یک جوی غالب میشه بر جامعه. اول نخبگانی تکی میان کتک میخورن، میان به سمت پیغمبر. بعد که ید خلون فی دین الله افواجا، یعنی اذا جاء نصر الله و الفتح، نصر خدا و فتح میاد، وقت شما میبینید چی؟ یدخلون فی دین الله افواجا،
میان دیگه،
دیگه میان. همه اینهایی که میان بسیارشون تحت تاثیر جوون. منتها ما با این جو مخالفت نمی کنیم، میگیم مرحبا این جو بیاد، ببینیم حالا بعد از جو چه کسانی باقی میمونن.
یعنی این جو تا کجا میبره آدم؟
بله تا کجا میبره، و بعد جو فروکش میکنه، جو ضد خودش رو درست میکنه،
حالا مردا خودشون نشون میدن.
بله هر وقت جوی به نفع حقیقت درست شد، شما منتظر باشید جوی علیه حقیقت هم درست بشه. حداقلش چیه؟ ملالت و خستگی. یه زمانی حجاب، سخن گفتن از حجاب تازه بود. فی کل جدیدن لذت، در هر امر جدیدی لذتی هست. خب الان 30 ساله داریم میگیم حجاب، دیگه تازگیش رفته. دختر دبیرستانی وقتی حجاب میشنوه یه حرف ملالت آور رو میشنوه، حالا خدا میگه حالا استدلال، حالا فطرت. لذا من جلسه عرض قبل عرض کردم الان خیلی قشنگتر موقع انتخابه. تا قبل از انقلاب که زیاد گزینه‌ای در مد نظر نبود، ما تو فرهنگ خودمون غرق بودیم. تا هنگام انقلاب که جو انقلاب کمک میکرد به انتخاب حجاب، و این چیز بدی نیست. الان اون جوش پرشور اول انقلاب نیست، ما باید به حجاب به صورت عمیق‌تر برسیم، با فطرتمون، با گرایش‌های اصیل انسانی خودمون و با استدلال‌های عمیق فکریمون.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی بحث خوبی بود و برنامه خوبی بود، خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم. ممنونم آقای پناهیان. حرف آخر
رو من اجازه بدید شبیه جلسه قبل عرض بکنم. بیشتر از هر چیزی حجاب زیباست. محجب بودن یک زیبایی روحی فوق‌العاده‌ای داره. شاعرای ما اگر اون زیبایی رو درک کردن ازش بگن، تا داغ دل خیلی ها برطرف بشه و احساس بکنن یک زیبایی مخفی آشکار شد و همه این زیباییش رو ببینن مسحورش خواهند شد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. باید خداحافظی بکنیم. وقت رفتن، نظر انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با 20303 و یا تلفن‌های رابط عمومی شبکه 3 یا سازمان در میون بگذارید. خوشحال میشیم، منتظرتون هستیم. به اتفاق آقای پناهیان از حضورتون خداحافظی میکنیم. باغ ایمانتون آباد، جوونیتون پرنشاط، جمیل بی‌بدیل پشت و پناهت.
دریا هر مرتبه که پهلو میزند به پهلوی ساحلم، دست دراز کرده تا دستم را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد، همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد دریا، و آسمان دست بر چانه انتظار زده، چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد خداوند. و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفته و اوج را مشق می کند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا می خواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام می دهد به من تا نشانی از من، تا نشانی از من به نشانی، به نشانی تو آورد. برنده برنده خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانایی، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیک تر از